فرمود ما حکم دادیم به او و علم دادیم به او و کذالک نجز المحسنین. سنت خداوند با اهل احسان و محسنین همین شیوه است. خب تذکر اخلاقی رو هم در این باب دیشب منظر و بارک عزیزان گفتیم که سنت خداوند با موسی و عیسی و پیروان اونها فرقی نمی کند. یعنی ذات باری تعالی کذالک نجز المحسنین، خداوند بدین شیوه اهل احسان رو جزا می دهد. ببینید در ماجرای یونس پیغمبر وقتی که حکایت اون مطرح می شود که چگونه یونس احساس کرد که خطایی کرده است، خطای نه این که کبیره مرتکب شده باشد، نه این که صغیره ارتکاب کرده باشد، او باید شرح صدر بیشتری به خرج می داد، او باید دست از رأفت و رحمت بر خلق بر نمی داشت، باید ادامه می داد کار را، هنوز می سوخت می ساخت با این مردم و جماعت، اما یه قدری بی صبری کرد و قوم رو ترک کرد و بر اینها غضب کرد و زنون زهب مخاضبن با اون حالت بیرون آمد. فزن لندن نقدر علیه، کار با اونجا رسید که دیگه احساس کرد مشکلی براش پیش نمیاد، خدا بر او تنگ نمیگیرد با این کاری که کرده است، یعنی این طور فکر میکرد به تعبیر قرآن. هنگامی که قرار گرفت در عمق ظلمات ثلاثه اونگاه به خود آمد، هشدار یافت، معراجی بود برای یونس، منتها به درون دریا، به درون دل ماهی یه عروجی کرد، اندیشه یونس متعالی شد، فکرش به اونجای رسید که فهمید نه نباید چنین میکرد، اونگاه داد برآورد، فریاد زد، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا من میدانم تو منزهی و من خطا کردم. اونگاه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما یونس رو از اون حالت ابتلا برون کشیدیم. دنباله آیه چه میگوید؟ و کذالک نجز المؤمنین، و کذالک ننج المؤمنین، بدین شیوه ما اهل ایمان را نجات میدیم، همان گونه که این پیغمبر را نجات دادیم شیوه کار ما همین است. و کذالک نجز المحسنین، همان گونه که به این پیغمبر عنایت کردیم به محسنین هم همین گونه عنایت میکنیم. اونجا که بحث نجات است کذالک ننج المؤمنین، اینجا که بحث جزاست کذالک نجز المحسنین. خداوند اون سنت هایی که دارد با بزرگ مردان الهی نسبت به امت اینها، نسبت به پیروان اینها و مؤمنین نیست، همین سنت ها را عمل می کند در طول تاریخ و این عنایات را دارد. اون کسی که بتواند استوای بر وجود خیش بیابد در هر حدی که این توانمندی را داشته باشد، خصوصا هنگامی که با بلغه اشد دهو باشد، همونطور که دیشب عرض کردم، یعنی در عین قوای جسمانی و در عین اون شباب و جوانی و نیرومندی انسان بتواند استوا داشته باشد، غضب غالب نشد، شهوت غالب نباشد، وهم غالب نباشد، اینجا جاییست که خدا جزا میدهد و جزای الهی حد و مرز ندارد. جزای الهی رو کسی نمیتواند بسنجد که چیز به حساب اون بکند. فرمود و کذالک نجز المحسنین. خب ادامه دادیم بحث رو، محضر و بارکتون که و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها. یه روزی موسی از قصر برون آمده است، آخر موسی ابن فرعون است، شازده مصر است، در کاف و در قصر کاف نشین بوده است به هر حال تا امروز. از قصر برون آمده است و وارد دخل المدینه، وارد شهر می شود، وارد خود مصر می شود. مشخص می شه که قصر قصری است که در یه ییلاقی است، جایگاه فرعون در یه منطقه خوش آب و هوای مصر، در یه منطقه بیرون از شهر دور از قوغای جماعت مردم در چنین شرایطی قرار دارد. میاد دخل المدینه، وارد شهر می شود. علا حین قفلت من اهلها، توضیح گفتیم محضر و بارتون، توضیح عرض شد که خود قفله یه زمان است، زمان بین مغرب و عشا رو حین القفله می گویم، که از همین باب نماز و قفیله رو می گویم. خب توضیح خاصی که به این نماز بسیار بسیار نورانی شده است، ساعت زمانی اون بین المغرب و عشا، بین مغرب و عشا، این حالت رو میگن حین القفله، اون ساعت غفلت است. مراد یعنی غافل شدن از امور دنیاست، مراد یعنی دست برداشتن از بدبستان ها و بستن دکاکین و شهر تعطیل شدن، اون رو میگن حین الغفله. چنین ساعتی وارد شد، فوجد فیها رجلین، در این حال یک مرتبه یافت، دید دو مرد، اینها یغتتلان، اینها دست بر گریبان هم گرفتند و هر دو میکوبند هم را، اما به جد. یغتتلان باب آن طرفینی رو مطرح میکنند، کار طرفینی است، و اون هم به قصد قتل. یغتتلان یتزاربان، نه هم را نمیزنند بلکه به قصد کش دارند، با هم گلاویز شدند. دید اینها به جان هم افتادند و این وضعیت، تا که نگاه کرد جناب موسی شناسایی کرد چیز چیز اینا به چه دلیل این کارو دارن میکنن، دید هازا من شیعته و هازا من عدوه، این یکی از شیعیان موساست. یعنی چه شیعیان موساست؟ کلمه شیعه رو در ابتدا این سوره مبارکه قصص توضیح دادم، یعنی این از اتباع موساست، این از کسانی است که تابع پدران موساست، یعنی بنی اسرائیلی است، از قوم بنی اسرائیل است و از کسانی است که غبطی نیست، در نظام و کار فرعون نیست، از اوناست که به استعباد و بردگی گرفته شده است در نظام فرعونی. اون یکی دیگه رو نگاه کرد، هازا من عدوه، این از دشمنان است، یعنی از غبطی هاست. خامسالار یکی از این ماموران ویژه فرعونی بود که این بیچاره بنی اسرائیلی رو به بردگی و به بیگاری میکشید و میبرد، اون هم مقابله میکرد نمیرفت، دلیل این موسی نظاره ماجرا کرد. قرآن اینطور بازگو میکند که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، تا که این حالت رو دید این آقای بنی اسرائیلی که دید موسی آمده است و تماشای ماجرا میکند به اورما پشت پیدا کرد، تا که دید موسی دارد نگاه میکند این مثل فریاد برآمد استغاثه کرد. کلمه استغاثه گفتیم از ماده قوس و قوف در لغت به معنای داد، به معنای فریاد، داد، امید، حتی استغاثه به معنای دادخواهی، فریادخواهی، کمک طلبی. این داد فریادشو بلند کرد و از موسی استغاثه کرد و کمک خواست و یاری خواست، علی‌الذی من عدوه، بر این دشمن. جناب موسی که این صحنه رو دید، دید آن مظلومیست، این مظلوم زیر چنگال این ظالم قرار دارد، دارد میزند با این وضعیت خاص. اینجا اون حمیت و اون قیلت نبوت این نکته است. دارد که در بعض از نکات از زبان مبارک نبی مکرم که انبیا قیورند، انبیا قیورند، گاه خود رسول مکرم فرمده موسی قیور بود، من قیورم، انا اقیر منه، من از موسی قیلت بیشتری دارم. انبیا قیور بودند، اینها نمیپذیرفتند خیلی چیزها که برای دیگران پذیرفته شده نیست، تحمل نمیکردند خیلی از ماجراها را و خیلی از قضایا. اون قیلت اینها که برخواسته از شجاعت و ایمان این بزرگ مردان بود، این وجود داشت، در وجودشون تبلور داشت. تا که این صحنه رو دید یه مظلومی دارد دادخواهی میکند، استنصار میکند، یاری میطلب از زیر چنگالی ظالم عدو و دشمنی، و وظیفه خودش رو جناب موسی این میبیند که اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، به میدان بیاد. اشاره کردم اینو در روایات خودمون داریم، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، اگر کسی بشنود یه انسانی، خود دقت کنید، من سمع رجلا، نه من سمع مسلما، اگر یه انسانی صدا میزند یا للمسلمین، مسلمون ها به داد من برسید، فلم یجبه، کسی جوابش نمیدهد، اون کسی که میشنود و جواب نمیدهد فلیس به مسلم، مسلمان نیست، این با اسلام آشنا نیست، در روح اسلام که این وجود ندارد. اگر کسی یاری طلبید انسان روش برگرداند بگد ما را اراده نکرده است، انشاءالله از ما کمک نخواسته است، نه، این نیست، این نیست که انسان بی مسئولیت باشد، این نیست که انسان شانه خالی کند، این نیست که انسان بی توجه باشد. خب این حالت هنگامی که پیش آمد، جناب موسی طبق وظیفه‌ای که دارد به حس می‌کند به استنصار برخواست، اومد جلو. حالا می‌خواد این فرد رو، این قبطی رو، از این سبطی بنی اسرائیلی جدا کند. این با اون قدرت و با اون بخش و با اون شدتی که در صحنه دارد، موجب شد که موسی عملاً وارد کار بشه. گویا مقام گفتار دیگه فایده‌ای ندارد، عزیز من، جان من، چشم من، نزن، خدا تو را بیامرزد، نزن، دیگه این حرفا فایده ندارد. اینجا جاییست که باید با حرکت فیزیکی موسی به کار بیاید. خب اینجا آمد جلو به این بزرگمرد الهی، به تعبیر قرآن فوکزه، وکز در کلام عرب از ضرب و به تمام کف، اگر کسی با تمام دست کسی رو میزند، کسی رو حل میدهد، نه، اگر با تمام دست، حالا میشه فارسی بگیم مشت در حال ایرادی ندارد، اگر کسی با تمام کف و دست کسی رو رفع میکند و دفع میکند، این وکس است. فوکزه، جناب موسی مشت رو پر کرد و کوبید، اما برها چه بکند دیگه، بازو بازوی نبوت است، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. فقضا علیه، به مجرد اون که مشت زده شد، ناگهان نال الله و انا الیه راجعون، ناگهان با نیبه آمد خاجه مرده. زدن موسی آمن این چه ضربه بود، این چه قدرتی بود در بازوی این بزرگ مرد الهی. او آدم ضعیفی نبود، اون خامسالاری بود، انسان قدیه بود، یکی از کارگزاران فرعونی بود، اما قدرت موسی قدرت فوق‌العاده‌ای بود. و این رو هم باز عرض میکنم، انبیا همشون همینطور بودن، اینها در جهات جسمی هم نمونه بودن، اینها در جهات قوای جسمانی هم در اوج اعتدال، علت این که در اوج سلامت، این که تمام قواشون فعال در اختیارشون بود، اینها به لحاظ خوردن، به لحاظ عمل کردن، اینها جوری عمل میکردن که در نهایت قوای جسمانی نیز قرار داشتن، کمال مطلوب رو در این جهت داشتن. ضربه رو میزنه، در این برها افتاده است، ناکوت تمام شد، بر زمین افتاد. تا که این حالت رو جناب موسی دید، خب اینجا جمله ای رو قرآن بازگو میکنه که از جهت تفسیری نیاز به توضیح هست. معذر مبارک عزیزان، قدم به قدم انشاءالله مطلب رو بازگو میکنیم. قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. این کار از عمل شیطان بود، این زمینه ای بود که شیطان فراهم کرد، و شیطان هنرش این است که اذلال کند. او یک دشمنی است که زمینه مشکلات برای انسان فراهم میکند و چنین قضیه‌ای درست میکند. قال خدای من، سه جمله از موسی نقل میشود، این یک، اعاد بفرمایید. دوم قال رب انی ظلمت نفسی، اونگاه دست رو بلند کرد، خدای من به خودم ظلم کردم، فاغفر لی، خدایا بر من ببخش، مغفرت خودت رو شامل حال من کن. خداوند چنین میکند، مغفرت شامل حال او میگردد، خداوند غفور رحیم است. این دو جمله، جمله سوم قال رب بما انعمت علی، خدایا به سبب نعمتی که به من داده ای تو، فلن اکونت زهیرا للمجرمین، زهیرا للمجرمین، خدایا من به سبب نعمتی که به من داده ای، من هیچگاه یار مجرم و گناهکار و ظالم نخواهم بود، همیشه در کنار مظلومین قرار خواهم داشت. سه جمله رو خداوند از زبان جناب موسی مطرح میکنه به دنبال این قتل و ماجرایی که انجام شده است. حالا این عده‌ای از کسانی که در این باب به اصطلاح بررسی میکردند و میخواستند به گونه‌ای مسئله عصمت انبیاء الهی را زیر سوال ببرند و بگویند انبیا معصوم نیستند، کی گفته است انبیا معصومند؟ اگر انبیا معصوم نباشد، مطالب دیگه هم به دنبالش میتونیم بگیم. حالا میگیم برام دیگه نمیخوام باز کنم قضایی را. اگر عصمت انبیا زیر سوال برود، خیلی مسائل دیگر رو میشه به آسودگی انجام داد دیگه. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. بود اینطور شعر گفت، اگر عصمت انبیا زیر سوال بره میشه، ما هم به جوی این کار رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید حالا آقا کمتر خوردن، ما بیشتر خوردیم، چون ما مثلا اینطور بوده است. چنین قضایایی پیش میاد. این آیه و مشابه این چند آیه از مباحثی بود که علی ابن جهم در مرو در یه مجلسی که مأمون عباسی تشکیل داده بود، از ساحت مقدس وجود مقدس سامن الحجج این مباحث رو سوال کرد و مطرح کرد. که شما میگید آدم چطور آدم؟ چی میگه انبیا معصومند؟ فعصا آدم و ربه فقبا، آدم عصیان کرده است، این دور شده است، چرا شده است؟ شما میگوید یوسف اینطور است، لقد همه به همت بهی و همه به ها، اگر زلیخا میده به یوسف کرده است، گویا بوش میاد یوسف هم کمی. این آیات رو مشابه این آیات مطرح کرد، این آیه رو مطرح کرد. موسی چنین میکند، فبکزه هم مش را میزند، بعد میگد این عمل شیطانیست. پس موسی عمل شیطانی انجام داده است، مشابه این آیات رو مطرح کرد. حالا اون آیات رو در جای خود گفتیم، همینجا رو که بگیم مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. اون چه در این ماجرا میبینیم بسیار روشن است، منتها خب دقت و تأمل میخواهد. خود عبارات گویای مطلب است. از سوی دیگر، قبل از این که عبارت رو مطرح کنم خدمت عزیزان، اینو توجه داشته باشید، ما میبینیم در حق این بزرگ مردان الهی قرآن در یکی دو جا کار رو تمام میکند. و اون این است، مثلا در حق یوسف که چنین میگوید، یوسف یا صدیق، خداوند یوسف رو به عنوان صدیق مینامد. صدیق کیست؟ من یصدق و قبله فعلا، اون چیزی که تمام وجود او، گفتار او و کردار او یک خطه، هیچ تخلفی بین گفتار و اعتقاد و زبان او و شخصیت او وجود نداره. یوسف کسی است که به اون مقام رسیده است. این بزرگ مردی که الان ماجرای او بازگو میکنیم، آیه 53 سوره مبارکه مریم، خداوند در حق این بزرگوار اینطور میگه، میگه انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. موسی مخلص است. مخلص یعنی چه؟ مخلص یا مخلص آوازی؟ مخلص اسم فاعل است، اما مخلص اسم مفعول است، یعنی خالص شده، یعنی اون که در وجودش نیست بر لوح دلم جز ان فهامت دوست، اون کسی که در وجود او هیچ ناخالصی و قش وجود ندارد. قرآن اون هم خالص شده است، کسی خالصش کرده است، خداوند این رو به این درجه خلوص رسانده است. این دیگه اون به جایی رسیده است عیارش که عیار 24 است، هیچ خلافی در این وجود این طلا نیست، این تمام طلای ناب و زر ناب است. قرآن موسی را مخلص می نامد. میشه آدم مخلص عمل شیطانی انجام بده؟ این که به اصطلاح این نمیشه، اصلا تغایر و تحافظ دارد آیات شریف قرآن اگه اینطور باشد. اگر موسی انسانیست مخلص، یعنی تمام وجود او صافی از آن خداست، هیچ بهره‌ای برای شیطان در این وجود نیست، چطور میشه این نوم عمل شیطان انجام بده؟ نمیشه. خب پس باید اینجا رو درست کنیم. اون آیه که تعبیر ندارد روشن هم هست که مراد خداوند چیست در اونجا، و اون اوج عصمت رو دارد برای این پیغمبر بزرگوار رو خود مطرح میکنند. پس این آیه توجیه دارد. توجیه آیه چیست ارز میکنم؟ انه من عمل شیطان زمینه ایست که موسی به هر حال به اون مقام رشد و ادراک رسیده است، و نظام فرعونی نیز زمینه های کارهای موسی رو حس می کردن و تعقیب می کردن. مدتی است که فرعون به موسی بدبین شده است، دیگه اون حالت قبل رو ندارد، احساس کرده است این آقا رفتار عادی نداره، این نمی کند، کارهای اینا رو انجام نمی داد، عبادات اینا انجام نمی داد، و به هر حال یه تغایری بین اعمال موسی است، این سو می نشیند اون سو می نشیند، بدبینی هایی نسبت به فرعون به هر حال ایجاد می کند. یه چنین وضعیت و زمینه‌ای به اصطلاح ما زوم شده نظام اطلاعاتی فرعون روی جناب موسی، به این وضعیت براش پیش آمده است. در یه چنین شرایطی به مجرد لغزشی و یه حرکتی از موسی تمام است، منتظر همین فرصتن که بتوانند میفهمند این آقا چی دارد میگن، منتظر فرصتی هستند که سوء عمل کردی از او بگیرند و اونگاه با نهایت برخورد شدت موسی رو تعذیب کنند و هشدارش بدهند. مثلا این چنین وضعیتی وجود دارد. در چنین شرایطی هنگامی که این ماجرا پیش آمد و موسی این ضربه رو زد، و هنگامی که این هبتی که در دستگاه فرعون قربی دارد، مقامی دارد، افتاد و کشته شد، کار تمام بود. یعنی دیگه اینجا به مجرد این قضیه که پیش آمد دیگه وضعیت جناب موسی تیر و تار شد، کاری شد که دیگه موسی من بعد حال میخوانیم خدمت عزیزان. این وضعیتی دارد جناب موسی که به تعبیر قرآن خائفاً یترقب، اون حالت خوف، نگرانی و اضطراب برای موسی حاکم میشد که دیگه ما نمیتوانیم در مصر زندگی کنیم، مشخص شد با این کار ما نام ما رو به عنوان یه انسان اینچنینی ثبت کردن که برحال اقدام به قتل کرده است، اقدام به کشتار کرده است. وضعیت برای موسی دگرگون شد، تیر و تار شد. هذا من عمل شیطان، این زمینی که برای ما پیش آمد کار شیطان است، این قضیه و ماجرایی که برای ما پیش آمده است این نیرنگ شیطانی است که اوضاع و زندگی ما و آرامش ما را به هم میزند و ما را به این وضعیت دچار میکند که اینها تمام اسلحه‌هاشون به سوی ما باشد و تصمیم به نابودی ما یا احیانا تعذیب ما و غیره بگیرند. کل ماجرا من عمل شیطان، نظر به من عمل شیطان. چرا؟ چون از جهت حقوقی اگر قضیه را بررسی کنیم که برای مشخصه دیگه. اولا جناب موسی چه کرده است؟ اومده است یه مظلومی را استنصار کرده است، اومده است به یاری یه مظلوم شتافته است. در تمام مذهبها و مکاتب انبیاء الهی این وظیفه است. اگر نمی کرد موسی روش برمیگردان مجرم بود، باید عمل می کرد. خب حالا جناب موسی به چه قصدی آمد؟ به قصد این آمد که این رو جدا کند از او، این رو رها کند، اما ضربه رو زد این افتاد مرد. اینو میگن چرا قتل؟ این نوع قتل خطایی است، این که قتل عمد نیست، این که شبه عمد نیست، این قتل خطایی است. یعنی این نزد به قصد این که این کس رو بکشد با یک ضربه، این زد که این فرد رو جدا کند از این لجاجی که دارد، به انادی که دارد، همون دوست اون قتل خطایی که قصاص ندارد، قتل خطایی که به هر حال نهایت چیزی که در شرع مقدس اسلام بر قتل خطا بار می شود. خداوند سبحان همه عزیزان از این مصائب و از این بریات و ابتلاعات حفظ کند انشاءالله. نهایت مسئله که در این نوع تصادفات رانندگی و قتلهای خطایی که شما می بینید پیش میاد دیگه دیه است، دیگه به دیه تعلق می گیرد برام. اون هم در شرع دیه مستحضری بارا عرض کردیم بر خود انسانی که در شرع مقدس اسلام، البته بر خود انسانی که این خطا رو انجام داده است نیست، بلکه دیه بر عاقله است. یعنی این یه مسئله خانوادگی است، یه مسئله به هر حال اجتماعی است، یه تعاون علی البر و التقوا است. اگر یه چنین ماجرایی پیش آمد نظر دیگه انسانی از هستی ثابت بشد، شرع اینو میخواد، بیان به انسان ها بنشینن، عمو دارد، پسر عمو دارد، برادر دارد، چه دارد، پدر دارد، پدر بزرگ دارد، همه بیایید با هم بنشینید، سرشکن کنید، 20 نفری 30 نفری این مشکل این آقا رو امروز حل کنید، فردا مشکل شما حل میشود. شما هم ممکنه چنین اطلاعی داشته باشید. قتل خطئی تنها نه این که قصاصی ندارد و این قضایا نیست، حبس هم ندارد، حتی تا زمانی که تکلیف روشن بشه البته، بلکه دیگه بر عاقله است، حتی از خود این آقا که به ظاهر قاتل است چیزی گرفته نمیشود. خب این از جهت حقوقی روشن پرونده موسی کجا من عمل شیطان؟ این عمل شیطان نیست. کار و ضربه ای که زده است عمل شیطان نیست. کاری که پیش آمد، زمینه ای که برای موسی پیش آمده است، خدایا این چه کاری بود شیطان با ما کرد؟ هیچ ما نمیخواستیم خدای این فرد از بین برد، ما نه مأمور به کشتن این بودیم، این آقا قاتلی حالا عدوی بود، دشمنی بود، اما به این قسم میدان نیامدیم خدایا. اما شیطان این زمینه رو پیش آورد، این ابتلا، این ها، این وارد شدن من به این ماجرا، این کاری که الان برای من پیش آمده است، این یه زمینه است که شیاطین از این زمینه بهره برداری میکنن. این قال رب اینی ظلمت نفسی، خدایا احساس میکنم در این ماجرا من به خودم ظلم کردم. خب باز اینجا هم صراحت لفظ آیه شریفه روشن است. بارها شنیده اید از ظلم و سلاسه، ما سه گونه ظلم داریم. اگر انسان گناهی مرتکب میشود در رابطه با خداوند سبحان، به که ظلم کرده است؟ به خدا ظلم کرده است. اگر انسان حدود الهی را زیر پا میگذارد، زیر پا گذاردن حد الهی ظلم به باری تعالی است. اگر انسان حقی از بنده ای از بندگان خدا رو زیر پا میگذارد، حیات یه انسان رو زیر پا میگذارد، زندگی یک انسان رو دچار اختلال میکند، این ظلم به عباد الله و بندگان خداست. اما وقتی که انسان ظلم به نفسش میکند، این دو نیست دیگه. با این مواردی که به خودمون ظلم میکنیم، خودمون برای خودمون، ما میتوانستیم این باشیم آن هستیم، متاسفانه ما میتوانستیم در اون بلندی باشیم، داریم پایین موندیم و گرفتار و به حال در ته چاه موندیم، متاسفانه دست به خودمون کوتاه کردیم از سعادت و کمال. این ظلم به ماست، این ظلم تو نفسی و تجرأت و جهلیست. اینجا جناب موسی میگه خدایا ظلم تو نفسی، من برای خودم بد پیش آوردم، الان میدانم اوضاع مصر برای من دگرگون شد، من دیگه آواره شدم خدایا، من دیگه باید بگذارم و برم، چه این وضعیتی برای من پیش آمده است؟ ظلم تو نفسی، اما خدایا جبرانش با توست، تو میتوانی جبران کنی، فغفرلی، خدایا تو این اوضاع را برای من درست کن. اگر تو خدایا مغفرت خودت را شامل حال من بگردانی، من از این قضیه به در میام. دلیل مطلب که عرض میکنم، در چند جای قرآن این ماجرا رو میبینیم، وقتی خداوند مطرح میکند، در یه جا در گفتگوهایی که موسی با ذات باری تعالی داره میگه خدایا من چطور به مصر برم، کتاب میرسد موسی اذهب الی فرعون، بلند شو برو، چه بکن چه بکن، میگه خدایا و لهم علی ذنبون، نمیگه خدایا من ذنبی مرتکب شدم، میگه خدایا اونها منو مجرم میدانند، لهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون، میترسم که منو بکشن. یعنی اونها به زعم خودشون موسی را زعم دارای زعم بگنم و الله این بزرگ مرد وظیفه شمال کرده است، این دفاعی کرده است، استنصاری کرده است، چه کرده است، چه کرده است، و آیات نشاندهنده این ماجراست. در جای دیگر خطاب میرسد موسی ما نجینا کمن الغم، ما از اون مصیبت تو را نجات دادیم، از اون گرفتاری که برات پیش آمده بود. از این اگر نجات خداست، خدا که از معصیت کسی را نجات نمیدهد، خدا که از قتل کسی رو نجات نمیدهد، نه، گرفتار کردن تو را، از این ماجرا ما تو را بیرون کشیدیم. فغفر لی انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی، خدایا تو به من نعمت دادی. جمله اولی که جناب موسی گفت، شرح حال خودش رو با خداوند سبحان بیان کرد. جمله دومی که برات مطرح میکند، نیاز خودش رو بازگو کرد، خدا این وضع من است، حالا از تو کمک میخواهم، با این وضعیت از تو کمک میخواهم، دعاست، خواسته است، مطرح میشد. جمله سوم تعهد و التزام است، خدایا این وضعیت ما، از تو هم کمک میخوام، ملتزم میشم در قبال عنایت و لطف تو کنم چنین انسانی باشم. چه باشم؟ خدایا به سبب نعمت هایی که تو بر من دادی، بعضی این بای بما را، رب بما انعمت علی را، این با را با قسم و سوگند میدنی، خدایا سوگند به اون نعمت هایی که من دادی، با باعث سببی هم باشد مناسب است، خدایا به سبب این نعمت ها و به عوض این نعمت ها با مقابله باشد، به مقابله نعمت هایی که به من داده ای، من قول میدم به تو بودم انشاءالله چنین باشم، فلن اکون زهیرم در مجرمین، من در طول زندگی خودم هیچگاه پشت و پناه انسان مجرم نشم، به هیچگاه یار و یاور زهیر پشت پناه پناهگاه، از ماده زهر میاد، زهر پشت، زهیر، آن کسی که پشتدار است، آن کسی که کمک میکند به مجرم. خدایا من قول میدم در زندگی هیچگاه کنار هیچ مجرمی نباشم، کنار هیچ ظالمی نباشم و هیچگاه نصرت ظالم نکنم. این تعهد رو در قبال نعمتهایی که من ارزانی کردی این تعهد رو میدم. جمله بسیار زیبایی است. اگر این رو ما درک کنیم، این خط کلی است که انبیاء الهی دارن. انبیاء الهی هیچگاه اینها در طول زندگی اساساً از خطوط کلی فکرشون این بوده است و اینو تعلیم کردن. بذارید وارد بشم از لسان دربار ائمه علیهم السلام بگم که به خودمون نزدیکتر باشه، به بیشتر استفاده اخلاقی بکنیم. در لسان دربار ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، مواردی وجود دارد، روایاتی وجود دارد که این آداب کلی رو تعلیم دادن. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه زمانی به دوستان عرض می‌کردم، خب اون شوق و اون ذوق و اون علاقه و اون تسلط علمی این بزرگمرد اومده از تمام مکاسب محرمه. حالا مکاسب محرمه یعنی هر درآمدی که مشروع نیست، اینو طبق حروف الفبا این بزرگمرد آمده است، طبق حروف الفبا. اگر حتی از طریق دروغ میشه مثلا به درآمدی به دست آورد، کذب را حتی مطرح میکنه، در حرف کاف مطرح میکنه. از ابتدا مباحثی که الان خیلی مطرح میشه، فروش نطفه، خرید نطفه، خرید و فروش خون، تمام این مباحث رو این مرد اومده است یک یک مطرح کرده است. صد خورده ای سال قبل اینها رو طبق حروف الفبا یک یک مطرح کرده از اول تا آخر. حرامی که مطرح میکند، یکی از مکاسب حرام، کسب و درآمد حرام، معونت الظالمین فی ظلمهم، معاونت و یاری، معونه معاونت و یاری ظالم در ظلمش، مجرم در جرمش. اینو بعد روایت زیادی در اینجا مطرح میکنن، چند قضیه رو مطرح میکنن، یه داستان مطرح میکنن از موسی بن جعفر به روایات و کلی رو که حضرت فرمودن با مجرم برخورد کردن و با ظالم، خصوصا تکر و ظلم، جرمی که ظلم باشد، دوات ظالم لیغه که این همین مطلبه، دوات ترجمهش این میشه دوات ظالم لیغه کردن، قلم ظالم تراشیدن، خیاطی که جامعه ظالم رو میدوزد، نه تنها بلکه اون کسی که نخ میکند سوزن رو میده دست خیاط که بدوزد. امام یکی یکی این موارد رو مطرح میکنن، میگن همه شریک در ظلم ظالمند، همه شریک درآمدی که از این راه میاد حرام است. اونقدر ظریف وارد این ماجرا میشن. بعد این حکایت رو نقل میکنن که آقایی بود، این از بزرگان بود، خیلی هم مورد توجه و لطف از موسی بن جعفر بود، به نام صفوان جماع. خب این مردی بود که شغل او این بود که از طریق کرایه دادن شتر زندگی میکرد، تابونی شترداری داشت، مثلا این شتر میداد به کرایه و برها از این طریق زندگی میکرد. یه روزی از موسی بن جعفر صداش دادن، صفوان، فهمدن من تمام کارهای تو رو دوست دارم، من تمام اعمال تو رو میپسندم، فقط یه کار من در صورت عمل هفتگی تو دیدم که این کار ما رو رنج میده، ما خاندان رو. گفت آقا قربان شما بشم، اگر من مشکلم یکیه پس بگید همون من برش دارم، من نمیخوام دل حجت خدا رو از خودم بیازارم اگر چنین بس. فهمدن صفوان موسم حج بود، خاطرت هست ایسوز قبل یه ماه قبل موسم حج، بلا آبر شما شترهات رو امسال به کی کرایه دادی؟ گفت آقا به خلیفه کرایه دادم، به هارون رشید شترها رو کرایه دادم، بنجاد و شتر زد تا شتر دادم، ایشان کمکی میخواست دادیم یه قطار شتر، اما دادیم که برد به مکه خلیفه مسلمین هارون رشید و بازگردن. فهمدن این یه کار تو مالی میپسندیم. گفت آقا چطور؟ من که کاری نکردم، به راه خانه خدا دادم شترم را و قرارداد رسمی هم بستم، بیش از پولم نگرفتم، حق با خودم هم میگیرم. امام فرمودن دوست میداری هارون؟ تو این الان در دل تشب که به سجده میری میگی خدای هارون از این سفرش برگردد که پول کرایه شترهای ما را بده، آیا این وضعیت داری یا نداری؟ بلا، این که بله دیگه نمیتونم بگم نه. فرمودن تو داری کمک به ظالم میکنی، فرمودن این کار تو را ما نمیپسندیم، شترت رو دیگر به کرایه هارون رشید نده، به ظالمی نده که در انتظار رو باشی که حقت از ظالم، حقت از ظالم بستانی. خیلی نکته است، حقت از نه ناحق، حقت از ظالم بگیری. هارون بازگشت، گذشت سال آینده شد، پیغام داد صفوان شترها رو بده امسال میخوایم بریم. گفت آقا عذر میخوام، نمیدارم پنجتاشون مریضن شیشتاشون چطور شدن. سراج صد هارون رشید گفت صفوان، اگر نبود به خدا اون حق دوستی گذشتهی که با من داشتی و اون رابطهی که با تو داشتم گردنت میزدم. من میدانم شطرات هیچ بلایی ندارن، من میدانم فلان کس به تو گفته از شطرت به من ندی، میدانم قضی اما بهت رحم میکنم. این جرار رو اونجا مطرح میکند، در این با برموشیتی روات مطرح میکند که کمک کردن به ظالم ولو در حد این که شطر بهش بدی برد به خانه خدا برگردد، برد به مکه برگردد، دیگه قضایی روشن میشه. اساسا این منطق حاکم است. نمیخواستم این بحث رو بگم چون گاهی گفتیم خدمت عزیزان تکرار نباشد، اما این اصل کلی وجود دارد چه در وادی خیر چه در وادی شر. من سل سیف الباقی فهو مقتول به، در وادی شر داریم شمشیر به دست ظالم دادن انسان خودش مقتول اول است. خدا اینطور مقرر کرده است، خداوند اینطور قرار داده است. در وادی شر اصلا کار رو قدی نزدیکترش کنیم، تمنا و خواسته شر، یعنی این که برحال بارها این آیه شریفه رو شنیدید، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، یه گردن کلوف پیدا کردن قوم صالح، جزار قدارنامی بود، جزارنامی بود، از اون گردن کلوفهای قدار بند این پذیروف یه مبلغ سنگین و گزافی بهش دادن، شطور صالح رو عقر کرد، ایستاد تا که این شطور مقدس آمد دوتا دست و دوتا پا رو یک ضربه زد قد کرد، این حیوان افتاد در خونش خطی جان داد مرد. قرآن میگه فعقروها، عقرش کردن، عقر همین حالت ایست که عرض کردن. بعد میگه فعقروها، عقرو فعل جمعه، یعنی اینا همشون عقر کردن، بعد که یک نفر این کار رو کرد، اما قرآن عمل رو به همشون نسبت میدن. چرا؟ چون همشون هم فکر بودن، هم دل بودن، ولو یه نفر این کار رو انجام، قتل به دست یه نفر انجام شد، اما چه کسی برنامه ریزیش کرد، چه کسی اطلاعات داشت، چه کسی شمشیرش آورد، چه کسی از در رو پر کرد، چه کسی نشان داد و و بیا جلو، تمام اینا میشن قاتل، تمام اینا در قتل. به دلش میخواهد، اینه که فرمود اگر کسی به دل موافق با عمل قومی باشد، من رضی به عمل قوم فهو منهم، اگر میگن فلان کس رو از بین بردن، میگن الحمدلله، میگن تمام است، بدونید خودتون رو ثبت کردید جزو اون کسانی که این کار رو کردن، یعنی شما هم شریک خون شدید، شما هم شریک این ظلم یا شریک این عمل شدید. در وادی شر همین است، در وادی خیر هم همین است. همان ماجرای نهروان و تمام شدن جنگ و یه چند نفر از این مسلمان ها صحبت میکردن، امیرالمومنین واسه گفت آقا برادری دارم این در شامات است، این قدر آرزو داشت تا یه زمانی توی امیرالمومنین دعوت کنی به نبرد و مقاتله و جهاد، این آرزو داشت که یه زمانی بتونه در رکاب شما شمشیر بزنه. متاسفانه شامات بود، مشکلی داشت نبود، آقا فرمودن به خدا مثلا برادر تو در این جنگ با ما بود، با ما بود، اون دلش با ما بود، خودش با ماست، گر در یمنی چو با منی پیش منی. در وادی شر هم همین است، در وادی خیر هم همین است. این دل هنگامی که با شر باشد شر است، هنگامی که دل با خیر باشد خیر است، زبان با شر باشد. وقتی که میگید در زیارت عاشورا اونهایی که مشایعه کردن، متابعه کردن، شاید و باید و توبت علی قتله، اللهم لعنهم جمیعا، اونها که کف زدن، اونها که هورا کشیدن، اونها که شمشیر بیرون کشیدن، اونها که صد بر فراز نیزه بردن، همشون یه پیاله دارن، همشون یه پیمانه دارن. آیا این تحصیل کلیست؟ خداوند سبحان در این قضیه و در این جمله که از زبان این بزرگمرد الهی بازگو میکند این هشدار رو میدن، میگه خدایا به سبب نعمتهایی که بر من ارزانی کردی من متوجه هم نعمت رو کجا صرف کنم. قول میدم فلن اکون ظلیفاً للمجرمین، به تن خریدم، خدایا دیگه حالا بنابرای شد که دیگه ما را میخوان هر کار بکنن فرعون بکنن، هر جور میخواد عمل کنن، اما من قول میدم تا اگر به شاهرگ برسد همکار ظالم نشم، با مجرم همکاری نکنم و خودم رو به هیچ وجه در ردیف مجرمین قرار نده. فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، دیگه باز نگشت موسی به سوی قصر، شب رو ماند در سرزمین مصر، در شهر ماند، شب رو به روز رساند، اما خائفاً. دو سه شب قبل گفتیم خوف، خوف غمی است که انسان از آینده دارد، نگرانی آینده را خوف میگویند. آها این منتظر است که صبح چی میشه، کار رو آیا میفهمن کار چه کسی بود، رو میشه که دست من بود و مشت من بود، یا ماجرا رو نمیشود. یا طرف روز شد، صبح کرد موسی، همینطور دارد در شهر رد میشد، یه مرد به باز ماجرای دیگری براش پیش آمد. همینطور که جناب موسی دارد از کوچه پس کوچه به قول ما رد میشد، یه مرتبه تا که نگاه کرد، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، دید همون آقایی که دیروز، همون بنی اسرائیلی که دیروز از چنگال اون قبطی نجاتش داد، دید باز اومده از گریبان کس دیگه گرفته است، باز اومده است با کس دیگه در افتاده است. این چه ماجرایی برای ما درست کردی؟ همون دردی که دیشب برای ما درست کردی. بسه تا که چشمش به موسی افتاد، یه مرتبه داد زد، موسی تو مشت تویز بیا به صحنه کمک ما کن. یستسره او شروع کرد استصراخ و برات سراخ کردن، داد زدن، ناله زدن و موسی را مجدد به کمک خواستن. قال له موسی انک لغوی مبین. گاه ببینید شما میخواد کسی رو کمکشم میکنید، عجب آدم عجیبی هستی، بعد میخواد کمکشم میکنید، میگید تو عجب آدم مزاحمی هستی، بعد میخواد کمکشم میکنید. یه چنین صحنه‌ای پیش اومد، تو عجب آدمی هستی، ما رو گرفتار میکنی، تو چه هدفی نداری، زندگی نداری، تو قوی هستی، قوی با قاف نه با غین، لغوی مبین، تو عجب انسانی راه گم کرده هستی، تو مشکل برای ما درست میکنی، مشکل روی مشکل برای ما درست میکنی. اما آمد جلو، این جمله رو گفت موسی، اما بس همان است، باز ظالم است، باز گردن کلفت است، باز داردسته نظام فرعونی است، این بابا بیچاره است، برحال مظلوم است در این حال. آمد موسی جلو، اما فلما اراد ان یبتش بالذی هو بعد بلدهما، تا که موسی اومد بچ کند، بچ اون گرفتن با قدرت، اینو خدا به خودش نسبت میدهد، ظلمت گرفتن با قدرت و قهر و غلبه، تا که موسی اومد جریبان این فرد رو بگیرد با قدرت و غلبه، به مجرد اینکه نزدیک شد، اینجا مفسرین دو قول دارند، اکثریت اینطور میگن، میگن قال یا موسی اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. این اسرائیلی خیال کرد موسی این جمله رو گفته میخواد بیاد گریبان این رو بگیرد که تو چرا موجب گرفتاری دیروز ما شدی. یه مرتبه گفت موسی تو دیروز کشتی و نکنه ما را میخوای بکشی و از بین ببری. این هول کرد این اسرائیلیه، این بنی اسرائیلی هول کرد و این تا که این جمله باز شد که موسی تو دیشب یه نفر رو کشتی، نکنه میخوای منو بکشی، این قبطیه فهمید که کار دیشب و اون پرونده ناتمامی که تشخیص هویت دنبال مجرم میگشتند و آگاهی کارآگاهان آگاهی دنبال قاتل بودن، قضیه این است، سر نخت است، موسی است، موسی قاتل است. تا که این ماجرا را دید، دوان دوان بل کرد این اسرائیلی را به سوی فرعون و به سوی ماموران حکومتی، خودش رو برساند و شرح ماجرا بگوید. این اکثر مفسرین این میگن، بعضیا میگن نه، این قاله گوینده این قول همون قبطی است، همون کسی است که درگیر بود، که مثلا شاید میدانست، احتمال میداد وقتی این حالت غضب موسی رو دید، گفت که آتو پس مشخص میشه اون دیوزی رو هم تو از بین بردی، حالا میخوای ما رو از بین ببری، فرقی نمی کند. برها قضیه این است که با این ماجرا دست جناب موسی رو شد، که اون پرونده دیشب از موسی است. گفت تو میخواهی آیا ما را بکشی همان گونه که کسی را دیشب کشتی؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. مشخص میشه تو آدمی هستی که با زور میخوای کارت انجام بدی. این جبار اون کسی رو میگن که با قدرت کارش پیش میبرد. و ما تريد ان تكون من المصلحين. تو به قصد صلح، به قصد اصلاح نیومدی جلو، به قصد غضب آمدی جلو. کار تمام شد، به اصطلاح ماجرا رو رها کرد این قبطی و همان گونه که عرض کردم خودش رساند و خبر داد که من میدانم اون پرونده‌ای که دیشب در شهر بوده است مجرمش کیست، قاتل کیست. متاسفانه جناب فرعون بداند موسی به فرعون است، همون آقایی است که شما احساس میکردید این وضعیتش عوض شده، جور دیگری عمل میکنه. سریعا شورای حکومتی تشکیل شد، شورا تشکیل شد، بزرگان نشستند با خود فرعون، رایزنی کردند، مشاوره کردند به تعبیر قرآن، و حکم رو سریع صادر کردن، بگیرید موسی رو، بیارید حتی اگر نتوانستید به قتل رسانید او را. مشخص شد این همان بنی اسرائیلی است که سالیان قبل به ما خطرش رو هشدار دادند، به ما گفتن چنین انسانی میاد، ما خواب شدیم و متاسفانه نتوانستیم کاری بکنیم و تا اینجا رسیده از کار، همینجا از هر کجای ضرر برگردیم منفعت هست. قرآن بازگو میکند چنین مسئله پیش آمد، اما موسی مونده است چه بکنه. یه بزرگی رسید، چقدر زیباست این که دو جای قرآن این رو داریم، عین این عبارت، و جا رجلون من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. آمد فجاء رجل، آمد مردی من اقصى المدینه از انتهای شهر با شتاب یسعا خودش رساند، گفت موسا چه نشستی؟ من میدانم ان الملا این بزرگان حکومتی یعتمرون نشستن مشاوره کردن رایزنی کردن تصمیمشون این شد که هر کجا تو را دیدن به قتل برسانن. موسا فخرج الفرار من ما لا یطاق من سنن المرسلین، اینجا جایی نیست که جانت مفت ببازی، فرار کن، برو از چنگال اینها بگریز. اما یه دو سه نکته مختصر داره درز می کنم. سلام علیکم. و جاء رجل من اقصى المدینه، از کردم این عبارت رو ما یه جای دیگه داشتیم در سوره مبارکه یاسین که خدمت عزیزان گفتگو می کردیم، بازگو شد محضر مبارکتون. هنگامی که اون رسولان انتاکیه اینها اومدند و فرززنا هم به سال سومی هم اومد و اما نفسی گفتنی من کار رو به این کشیدن که اره ها رو بلند کردن از کمر این انبیا رو اره کنند، کارشون به اینجا کشید. یه مرتبه یه انسانی که دید وضعیت اینه، یه شرایط این چنینی حاکم است، یه تنه باشه، راهش دور است، نزدیک است، این حرفا نیست دیگه، وقتی که انسان میبیند وظیفه حکم میکند لب باز کند. فعضا و زهرت البده فعلال آدم هن یظهر البه، هنگامی که انسان بدعت رو میبیند، هنگامی که انسان ظلم رو میبیند، اینی که وجود مقدس عبی عبدالله حسین در یه منزل قبل از عاشورا اون جمله رو فرمودن، من را او سلطانم جاورم مستحلن ده حلال الله ناو کسن ده عهد الله، اگر کسی ببیند جائری را که این حلال خدا حرام میکند عهد خدا میشکند لبش ببندد، فعلالله بر خداست که این فرد رو با اون ظالم یه خانه کند. اینو قبل از کربلا سید شهدا فرمودن. تا که تئوفیلس حبیب نجار، تا که مؤمن آل عیسی، تا که این صحنه رو دید انبیا جانشون در خطر است، آمد خودش رو رساند. یا قوم چه می کنید؟ اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا بهم مهتدون، ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چیست این شهاوتی که انجام میدهید؟ میدانید اینها چی هست که اقدام به قتل اونها کردید؟ اینها بزرگ مردانی هستن که شما رو به هدایت میرسانند، به سعادت میرسانند، چه مطالبش گفت، اما اول خود اون فرد رو با اره دونیم کردن، توفلس رو از وسط با اره دونیم کردن، حرفش گفت جان داد، بعد گفت یا لیت قومی عالمون به ما غفر لی ربی، ای کاش مردم میفهمدن خدا با ما چه کرد و چه جزا و عطایی به ما داد. عین این ماجرا رو اینجا میبینیم، وقتی که این وضعیت موسی پیش میاد، بعد یه بزرگ مردی از تبار بزرگان، جاء رجل، خود کلمه رجل خیلی سنگین است، خیلی بار دارد، رجلون به شکل نکره، رجلون این بحث جنسیت نیست، الان خدا نمیخواد بگه مردی اومد زنی نبود، نه، گاه رجل میگن، میگن یکی مرد جنگی بحث در نزا سیاهی لشگر نیاید بکن اینجا، نه اینکه اگر یه زن شجاع و قوی باشد، اگر در شهر پارسی میبینید گاهی بعض از عزیزان و خانوم ها مثلا اعتراض دارن به کل سلسله و دودمان شاعران پارسی که اینا به زنان و زیر پا نهادن، اینا گفتن سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که مثلا، نه این سعدی یا مرد نکونام نمیرد، نه اینکه زن نکونام اگر بمیرد بعد دیگه مثلا چطور، نه، این کلمه مرد که در اینجا به کار برده می شود جنسیت رو نمی رساند، این بحث جنسیت نیست. و جاء رجل، یعنی یه انسانی که در تمام صفات رجولیت و مردانگی و شهامت و جوانمردی و غیرت تام و کامل است، یه چنین انسانی جاء رجل من اقصى المدینه، خیلی زیبا بازگو می کنم، خیلی دور بود مکانش، اما فکر این قضایا نبود، وقتی که وظیفه حکم می کنه دیگه دور و نزدیک ندارد، این طرف اون طرف ندارد، وقتی که دیدی جان یه انسان در خطر است، جان یه مؤمن در خطر است، اقصى المدینه فرقی نمی کند، بالا و پایین شهر فرقی ندارد، من اقصى المدینه، حاشیه نشین باشی، هر کجا باشی، یسعا. اون هم دیگه وقتی که انسان دانست فرصت داره از دست میده، نمیتواند سلام سلام بیاید، یسعا یعنی با تمام وجود شتاب کرد دیگه، اینجا میداند ار فرصتو تمر رو مر صحاب، الان وقتش، اگر فردا بیای فایده نداره. خیلی از اعمال زندگی اینطور است، خیلی از وظایف ما اینطور است، اینا نیاز به یسعا دارند، فردا به درد میخورد دیگه، امروز روزیست که تو باید به صحنه حرفت بزنی، امروز روزیست که باید عملت بکنی، امروز روزیست که باید حمایتت بکنی، امروز روزیست که باید فردا دیگه فایده ندارد. حاکم این بزرگوار دید ماجرا اینطور است، بر علیه پیغمبری از پیغمبران الهی آمد با تمام قوا یسعا تا که به موسی رسید ماجرا را بازگو کرد. جناب موسی قضایا این است، بدان که اینها میخوان تو را بکشند. فخرج انی لک من الناصحین، بدان که من ناصح و خیرخواه تو هم که این ماجرا را برای تو بازگو کردم. بیرون رو خارج شد. دیگه جناب موسی دست رو بلند کرد، خدایا میدانم تنهام، میدانم غریبم، میدانم که اینجا کسی که در شهر و دیار خودش غریبه، دیگه این مشخص چیز وضعیتمون، چاره‌ای هم ندارم، خدایا باید بروم، اما خودم را به حضرت تو میسپارم تا پا از این شهر بیرون میگذارم. حالا انشاءالله شرح آیات و ادامه سخن که دیگه کار هجرت از اینجا آغاز میشود، سعادت از اینجا آغاز میشه، کمال موسی از این نقطه استارت اینجا شروع میشه. انشاءالله مطالب رو در مباحث بعدی منظر مبارک عزیزان فردا شب ادامه گفتگو رو تعقیب خواهیم کرد. صلوات و سلام بخیر. مثل امروز بعد از اون که خبر رحلت و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها در شهر مدینه پیچید، نگاه کنید تباریخ نوشتن، خیلی ها نوشتن مسعودی یعقوب، اینا گوشه هایی دارن هر کدومشون میشه استفاده کرد، خیلی ها بر سر و دست میزدن، نه تنها در مصیبت دختر رسول خدا، در وضعیت خودشون به حال خودشون بر سر و دست میزدن، چون اینها و جا رجلون من ارسل مدینه یسعا نبودن، یعنی اینها یادشون میومد اون شبهایی که صدیقه طاهره در خونشون آمده بود، در به خانه را زده بود که فلانی یادت اون روز رسول خدا پدرم به تو چه گفت؟ گفت خانم ببخشید نمیتوانم، قدرت ندارم، امکان ندارم. بعد دستشون میزدند، بعد سرشون میزدند که ما چه کردیم با دختر رسول خدا؟ فرصت ها پیش میاد اما یسعا نیست، یه فایده نداره، یه فایده نداره. خب خبر شهادت در مدینه پخش شد، مردم تجمع کردن، خب واقعا یه مرتبه یه حالت شک ایجاد شد، یه مرتبه به خودشون اومدن خیلی ها که بچم چطور شد، بیش از این مدت نکشید دختر پیغمبر، بعد از این مشکلی نبود در کار زهرا، چه بود مگر ماجرا یه بانوی 18 ساله با این وضعیت خاص؟ دیگه مردم دی به خود اومدن و در به خانه امیرالمومنین اجتماع کردن. یکی سوال میکنم که جنازه رو کی تشییع میکنید، چه بیرون می آورید، چطور می شود فرمشه؟ امیرالمومنین از مشتبه را از ظاهر فرستادن، فرمودن بابا به این مردم بگو که ما جنازمون رو امروز تشییع نخواهیم کرد، به خانه هاتون برید. عباس عموی پیغمبر پیغام داد که تنها یادگار پیغمبر فوت کرده است، باید تجلیل مفصلی داشته باشیم، باید تشییع چنینی بکنیم. فرمود عمو من میدانم تو خیرخواهی، محبتت فراموش نمی کنم، اما نمیتوانم وصیت همسرم زیر پا بگذارم. بانوی من دیشب به من توصیه هایی کرده است که من طبق همون توصیه عمل میکنم، نه طبق خواسته ایشون. باید این صفحه آخر مظلومیت هم درست بسته بشه. ببینید عزیزان، یه دو سال دیگه از خواهم، اینی که شما ماجرای فدک شنیدید، من خدا میداند در نهایت انصاف عرض میکنم مطلب را، اینی که شما ماجرای فدک شنیدید، آمدن صدیقه طاهره به مسجد، آمدن اون خطبه خواندن، اون مطالب گفتن، رو به قبر رسول خدا کردن، بعد یا لیتنی مت تو قبل وفاتی گفتن، ای کاش قبل ساعت مرگم میمردم و این صحنه ها نمیدیدم، ویلای فی کل شارق، ویلای فی کل غارب، ناله من و فریاد من در مشرق و مغرب عالم بلند باد. این جملات گفتن به قبر رسول خدا خطاب کردن، اینها برای این بود که برای صد من گندم فدک صدیقه طاهره سینه چاک کرده بود. اگر نفرمود شوهرش در نامه 45 به عثمان ابن حنیفه انصاری، ما اصنع به فدک، ما را چه به فدک، ما فاتحه فدک را خواندیم، ما فدک نمیخواییم در دنیا. ملک صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است، ما را چه به فلک. اما این ناله ها برای چیست؟ این فریاد علت این که میگن صدیقه طاهره علی قسلنی باللیل کفنی باللیل فدفنی باللیل، تقسیل و تدفین و این پرونده رو داره تکمیل میکنه. دیگه میخواد بگه مردم حواستون جمع باشن، من شما تمام امت اسلام را شاهد میگیرم که تنها یادگار پیغمبر دختر رسول خدا رو حقش خوردن، بقیه مواظب حقوقتون باشید. وقتی که حق دختر پیغمبر رو به راحتی میخورند، ارثش بالا میکشند و بقیه حقوقش میخورند، دیگه بقیه مردم حقوق اجتماعی ندارن دیگه، بحث حق باقی نمیموند برای کسی. حواستون هست؟ حواستون هست؟ باید تکمیل بشه، به تعبیر ما این پرونده باید تکمیل بشه تا اونجا که اون وضعیت پیش بیاد. بس روز شهادت بود و برام طبق وصیت امیرالمؤمنین عمل می کند. شاید نمی دانم امشب بوده از برهام. فلما عدت العیون، هنگامی که چشم اهل مدینه رو خواب گرفت، اونگاه غریبانه و مظلومانه یه چند نفری این جنازه رو دارن تشییع می کنن. کجا نمی دانیم؟ یا بقیت الله، یا حجت الله، آجرک الله، شما باید بیایید بگی این جنازه رو کجا آوردن، یا درون اون خانه بود یا بقی بود، کجا بود. این جنازه رو دارن میبرن. از توصیه های وجود مقدس صدیقه طاهره این بود، من همین یه جمله میگم مصیبت استفاده میکنیم، که فرمود علی جان هنگامی که منو دفن کردی کنار قبر من بنشین، بالای قبر من بنشین. اون ساعتی است که میت نیاز به انس دارد و من دوست دارم هنگامی که با ملائکه الله سخن میگویم، هنگامی که میخوام حجت خودم رو به امام خودم رو معرفی کنم، بگم این شخصیتی که بر فراز قبر من نشسته است، این شوهر مهربان من، این حجت و امام بر من است. نشست امیرالمؤمنین کنار قبر صدیقه طاهره و میخواند نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. زهرا جان ای کاش ناله علی در فراق تو هنگامی که سوز میشد، جان علی با ناله های او از بدن برون می آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.